سوداګر بوي پکې عصري ترانسپورت بوي پکې او بو برېښنا دغه وسایل پکې وي.
با سلام و روزتان بخیر به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. 11 قبل از ظهر به وقت کابل است. اینک من جاوید نعیمی و همکارانم برای یک ساعت با شما خواهیم بود. در این برنامه از تحولات مختلف افغانستان و جهان خبرها و گزارش‌ها را خواهید شنید و در نیمه دوم برنامه های در امتداد لحظه ها و روزهای من خانه من نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که در این 60 دقیقه ما را همراهی کنید. حالا قبل از اینکه به نشر گزارش‌ها بپردازیم، خبرهای افغانستان و جهان را برایتان داریم.
نیروهای ائتلاف میگویند عملیات مشترک نظامی در ولسوالی شهید حساس ولایت اروزگان همچنان ادامه دارد. در حمله انتحاری در اسلام آباد دو پلیس کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. و رای‌دهی برای انتخابات پارلمانی لبنان امروز آغاز گردید. با عرض سلام و این هم مشروع خبرها. نیروهای ائتلاف به رهبری ایالات متحده آمریکا از ادامه عملیات در ولسوالی شهید حساس ولایت اروزگان خبر دادند. در یک اعلامیه که از جانب این نیروها به نشر رسیده گفته شده است که این عملیات مشترک نیروهای افغان و ائتلاف به خاطر در این محل جریان دارد که گفته می شود ولسوالی شهید حساس یکی از محلات است که مخالفین در آن حضور فعال دارند. گفته شده است در این جریان یک مقدار کمک های اولیه با ساکنین محل نیز صورت گرفته است، اما در مورد تلفات وارد شده به مخالفین و نیروهای افغان و بین المللی در جریان این عملیات که 24 ساعت پیش آغاز گردیده تبصره نشده است. صدها تن از معلمین در ولایت کاپیسا هشدار دادند در صورتی که ظرف چند روز آینده معاشات آنان پرداخت نشود، آنان برای تدریس به مکاتب نخواهند رفت. تعدادی از این معلمین در صحبت با رادیو آزادی گفتند که از 4 ماه به این طرف برای آنان معاش داده نشده و در وضعیت بد اقتصادی بسر میبرند. عده‌ای از شاگردان مکاتب در ولایت کاپیسا نیز هشدار دادند که اگر معاشات معلمین آنان از سوی حکومت پرداخته نشود، آنان به رسم اعتراض از رفتن به مکاتب خودداری خواهند کرد. اما معاون معارف کاپیسا به رادیو آزادی گفت مشکلی که در بخش توزیع معاشات این معلمین ایجاد شده بود حالا برطرف گردیده و معاشات این معلمین به زودی توزیع می‌گردد. روند توزیع گندم برای حدود 2000 خانواده بی‌بضاعت در ولسوالی کنگ ولایت نیمروز دیروز آغاز گردید. به گفته والی نیمروز این کمک‌ها از سوی کمیته حالات اضطراری تهیه شده و برای هر خانواده اضافه از 1100 کیلوگرم گندم توزیع می‌گردد. مسئولین ریاست آبرسانی ولایت هرات میگویند عواید این ریاست از درک آبرسانی امسال افزایش یافته است. حبیب الله زوران رئیس آبرسانی هرات در صحبت با رادیو آزادی گفت عواید آنان امسال از 25 میلیون افغانی به 90 میلیون افغانی بلند رفته است. اما آقای زوران شکایت کرد که برخی از ادارات دولتی پولهای مربوط به اداره آنان را نمیپردازند. و صرافی امینجان خوستی قیمت برخی از اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای کابل را چنین گزارش داده است: 1 دلار آمریکایی 50 افغانی، 1 یورو 69 افغانی و 60 پول، 1 پوند انگلیسی 79 افغانی و 30 پول، 1 ریال سعودی 13 افغانی و 25 پول، 1000 تومان ایرانی 50 افغانی و 50 پول و 1000 روپیه پاکستانی 620 افغانی. همکارم قادر حبیب برای ارائه تازه ترین خبرهای منطقه و جهان در استدیو است و ای را همراهی کنید. رادیو
آزادی. ادامه خبرها از رادیو آزادی. در نتیجه یک حمله انتحاری در شهر اسلام آباد پایتخت پاکستان 2 پلیس کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. حادثه شام دیروز در نزدیک یک مرکز کمک های عاجل پلیس رخ داد. خبرنگار رادیو آزادی از منطقه گزارش می دهد که زخمی ها به شفاخانه مرکزی اسلام آباد منتقل شدند، اما وضعیت 2 تن از سربازان زخمی شده وخیم گزارش شده است. تا حالا مسئولیت این حادثه را کسی به عهده نگرفته است، اما قبلا طالبان مسلح تهدید کرده بودند که حملات را در شهرهای پاکستان افزایش خواهند داد. برنده جایزه نوبل ایران شیرین آبادی دیروز از رئیس جمهور محمود احمدی نژاد در مورد چیزی که وی آن را فشار بی سابقه توسط حکومت او بر فعالان حقوق بشر خواند انتقاد کرد. در یک نامه سرگشاده عبادی از احمدی نژاد خواست تا از فشارهای امنیتی و سیاسی بر فعالان جلوگیری کند. وی گفت اسفبار است که از حقوق ایرانیان برای معامله‌گری میان حکومت و خارجی ها استفاده شود. عبادی همچنین خواهان بازگشایی دفتر سازمان حقوق بشر خودش شد که سال گذشته توسط مقامات مسدود شده است. رسانه‌های ایرانی گزارش می‌دهند که صدها فیلمساز و هنرپیشه‌های ایرانی در انتخابات هفته آینده ریاست جمهوری در برابر محمود احمدی نژاد تندرو از میر حسین موسوی میانه رو حمایت می‌کنند. یک روزنامه امضای بیش از 800 نفر به شمول چهره‌های سرشناس صنعت سینما ایران، داریوش مهرجوی، محسن مخملباف، ابوالفضل جلالی و مجید مجیدی را به چاپ رسانیده است. چندین سینماگر برجسته دیگر ایران نیز در صفحه اینترنتی یوتیوب از ایرانیان خواستند که به موسوی رای دهند. مراکز رای‌دهی برای انتخابات پارلمانی لبنان گشایش یافته است. در این انتخابات ائتلاف اکثریت سنی‌ها به حمایت آمریکا و رهبری سعد الحریری با حزب الله شیعه که از طرف سوریه، ایران و متحدینش در لبنان به شمول میشل عون مسیحی حمایت می‌شود، رقابت می‌کند. برخی از نظرسنجی‌ها با یک تفاوت اندک پیشبین پیروزی حزب الله در این انتخابات هستند، اما بسیاری توقع تشکیل یک ائتلاف وسیع‌تر را دارند. مخالفین میگویند صلاح حزب الله دولت را تهدید می‌کند، در حالی که این گروه و متحدینان به این نظرند که صلاح حزب الله برای دفاع لبنان از اسرائیل مهم می باشد. حدود 50,000 تن از نیروهای امنیتی برای جلوگیری از خشونت در جریان رای‌دهی موظف شدند و تقریبا 200 تن از ناظرین بین المللی از این انتخابات نظارت می کنند. بر اساس گزارش ها نیروهای هوایی برزیل برای اولین بار اجساد مسافرین و پارچه های از طیاره شرکت هوایی فرانسه را به دست آوردند که این طیاره روز دوشنبه در اقیانوس اطلس سقوط کرده است. جورگ امرال، سخنگوی نیروهای هوایی برزیل در شهر شمال شرقی ریسف، به خبرنگاران گفت دو جسد از این سانحه هوایی به دست آمده است. گمان اغلب بر این است که همه 228 سرنشین این طیاره کشته شدند. در اثر حریق در یک مرکز مراقبت اطفال دیروز در شمال مکسیکو حداقل 35 طفل زیر سن 2 سال کشته و تعداد زیادی هم زخمی شدند. ده‌ها طفل به شفاخانه انتقال داده شدند. مقامات گفتند انتظار می‌رود که رقم تلفات ناشی از این حادثه افزایش یابد. ادوارد دوبورس، والی ایالت شمالی سونووارا، گفت هنگام آتش سوزی 142 طفل در این کودکستان نگهداری می شدند. مقامات گفتند علت آتش سوزی تا هنوز روشن نیست، اما بر اساس برخی از گزارش ها آتش سوزی نخست در یک ذخیره تایر در نزدیکی این کودکستان شعله‌ور شده است. مراسم 65مین سال روز پیاده شدن نیروهای متحدین در نورماندی فرانسه و یا روز دیروز برگزار شد. در کنار هزاران تن از سربازان سابق، باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، گوردون براون صدر اعظم بریتانیا و استفن هارپر صدر اعظم کانادا نیز در این مراسم اشتراک نمودند. 130,000 سرباز آمریکا، کانادا، بریتانیا و سایر متحدین در 6 جون سال 1944 در نورماندی پیاده شدند که شکست نازی در اروپای غربی و بعد از یک سال پایان جنگ دوم جهانی را به دنبال داشت. و رای‌دهی امروز برای پارلمان اروپا به پایان می رسد. نظرسنجی های پیش از انتخابات نشان می دهد که حدود نصف از 375 میلیون تن از واجدین شرایط رای‌دهی از 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در این انتخابات اشتراک خواهند کرد. انتظار می رود که احزاب میانه همچنان در پارلمان اروپا مقتدر باقی بمانند، اما در صورت عدم اشتراک سطح بلند رای دهندگان احتمال آن موجود است که برخی از احزاب چپگران نیز کرسی های را از آن خود سازند. کارشناسان می گویند اتباع اروپا سیستم تقسیم قدرت پارلمان اروپا با کمیسیون اجرایوی اروپا و شورای سران دولت ها و حکومت های اروپا را به درستی درک نمی کنند.
باز هم خوش آمدید. ساعت 11:10 به وقت کابل است و در برنامه حاضر این مطالب را با جزئیات خواهید شنید. وزیر داخلی پاکستان میگوید که با طالبان در آن کشور از افغانستان کمک صورت میگیرد. در این مورد صحبت به تحلیلگر افغان را نیز خواهید شنید. مقامات وزارت معارف افغانستان میگویند تعهد کمک‌های بیشتر ایران را به هدف تقویت روند معارف در کشور دریافت کردند. مردم برخ محلات ولایت بدخشان با تهدید قحطی روبرو شدند. در ادامه برنامه نگاهی به روزنامه‌ها امروز چاپ کابل و هم مرور به مطبوعات معتبر غرب داریم. بعد از گزارش ها و مطالب خبری برنامه در امتداد لحظه ها و روستای من خانه من نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی باشید. وزیر داخلی پاکستان میگوید پارسال حکومت افغانستان میگفت که با طالبان گویا از پاکستان کمک صورت میگیرد، اما حالا قضیه برعکس شده است. رحمان ملک افزود که با طالبان پاکستانی از افغانستان کمک میشود. این سخنرانی وی در حال صورت گرفت که در نتیجه یک حمله انتحاری در شهر اسلام آباد دو پلیس کشته و 4 تن دیگرشان زخمی شدند. حادثه شام دیروز در نزدیکی یک مرکز کمک های عاجل پلیس رخ داد. بر اساس گزارش ها زخمی ها به شفاخانه مرکزی اسلام آباد منتقل شدند، اما وضعیت دو تن از سربازان زخمی شده وخیم گزارش شده است. خبرنگار رادیو آزادی از پاکستان گزارش میدهد.
این حمله انتحاری با وجود تدابیر مهم امنیتی پلیس در شهر اسلام آباد صورت گرفته است. گزارشات به دست رسیده خبر می‌دهند که انتحار کننده تلاش داشت که داخل مرکز پلیس گردد و خود را منفجر بسازد، ولی به اساس ممانعت در کنار دیوار مرکز پلیس خود را منفجر نموده است. در این حال قماندان پلیس اسلام آباد ابن یامین میگوید در موقع حادثه در حدود 20 مامور پلیس در داخل مرکز موجود بودند. اگر از داخل شدن انتحار کننده ممانعت صورت نمی گرفت شاید تلفات بیشتر پیش رو می آمد. وزیر داخلی پاکستان رحمان ملک بعد از وقوع حادثه به خبرنگاران گفت مامورین پلیس چند ساعت قبل از این حادثه موفق به دستگیری 3 انتحار کننده دیگر در اسلام آباد گردیدند. رحمان ملک در این مورد افزود این نوع حملات مورال ما را ضعیف نه بلکه قوی می سازد. پلیس ما چند قبل در شهر لاهور و اکنون در اسلام آباد از شجاعت کار گرفتند و به انتحار کنندگان اجازه ندادند که به مامورین بیشتر پلیس صدمه وارد نمایند. رحمان ملک علاوه کرد که اعضای بدن انتحار کننده به دست پلیس افتاده است و از آن سن وی در حدود 20 سال معلوم می شود. آقای ملک می گوید سال گذشته حکومت افغان از ما شکایت داشت که افراد مسلح از سمت ما با آن سوی مرز برای فعالیت می روند، ولی اکنون سخن برعکس آن می باشد. افغانستان یک کشور همجوار ما می باشد. ما در آخرین کنفرانس ایران به آقای کرزی یادآور شدیم که خاک افغانستان را نگذارد که بر ضد پاکستان استعمال شود، زیرا امروز ما می بینیم که به طالبان پاکستان هر تفنگ، هر مرمی و هر کمک از طرف افغانستان صورت می گیرد. وزیر داخلی پاکستان رحمان ملک میگوید زمانی که آنان در وزیرستان با جوار و مومند عملیات نظامی را برا انداختند، توریستان به سمت سوات فرار کردند، ولی اکنون که در منطقه سوات توریستان با شکست مواجه گردیدند، آنان به مناطق شهری سرازیر شدند و توسط حملات انتحاری زندگی مردم را با خطر مرگ روبرو ساختند.
از حمله انتحاری در اسلام آباد و اظهارات وزیر داخلی پاکستان شنیدید که گفته است طالبان از افغانستان داخل آن کشور می شوند و مورد حمایت طالبان افغانی قرار دارند. این چندمین بار است که مقامات ارشد پاکستانی به این موضوع اشاره می کنند. علاوه بر این نماینده خاص ایالات متحده آمریکا در امور افغانستان و پاکستان قبلا گفته بود که با افزایش نیروی نظامی در افغانستان شاید طالبان به پاکستان نفوذ بیشتر پیدا کنند. اما آیا می شود که طالبان افغانی و پاکستانی را از هم جدا کرد و از جانب دیگر آیا پاکستان تلاش دارد که به نحو با ابراز نگرانی در برخی موارد با کمک‌های بیشتر جامعه بین المللی دست یابد؟ همین موضوع را با ملک ستیز تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان مطرح کردم و در پاسخ گفت
این دو پدیده طالبان افغانستان و طالبان پاکستان در واقع یک طالبان مشترک استراتژیکی هستند که در حمایت از استراتژی القاعده نفعال هستند و قسمی که ما می فهمیم استراتژی القاعده هم استراتژی ساده نیست و تمام مطالعات کافی خود را در مورد استراتژی ایالات متحده آمریکا پیرامون منطقه دارند.
با باور شما برای امریکا کدام یک پس در اولویت قرار دارد، با ثباتی در افغانستان و افزایش نیروی نظامی و یا جلوگیری از نفوذ طالبان در پاکستان؟
برای ایالات متحده امریکا مهمترین اصل ایجاد ثبات منطقه‌ای است. ایالات متحده امریکا هم دولت افغانستان و هم دولت پاکستان را به عنوان دو پارتنر استراتژیک خود معرفی کرده. بنان چیزی که بسیار مهم هست همین مرز میان پاکستان و افغانستان و حفظ ثبات و ایجاد یک نوع حمایت منطقه‌ای برای ایجاد ثبات در این منطقه مطرح است. به این منظور است که استراتژی منطقه‌ای ایالات متحده امریکا در افغانستان مورد بحث قرار می‌گیرد. البته با باور ما این استراتژی بسیار به نفع دکترین جدید ایالات متحده امریکا هست و به ثبات سیاسی افغانستان هم بسیار تاثیرگذار خواهد بود. ولی فراموش نکنیم که افغانستان و پاکستان اینا از لحاظ ساختار، از لحاظ وضعیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی خود اینا از هم بسیار تفاوت دارند. افغانستان که 30 سال جنگ سپری کرده و از لحاظ انفراستراکچر خود بسیار یک دولت ضعیف را داره، در حالی که پاکستان یک دولت بسیار قوی با استخبارات قوی با ارتش قوی مواجه است.
بله، پس آقای ستیز، آیا نگرانی که پاکستان در مورد افزایش نیروی نظامی در افغانستان ابراز میکنه بجا است و یا باز هم اسلام آباد میخواد که به نحو با ابراز نگرانی کمک‌های غرب را بیشتر جلب بکنه؟
کاملا همونطور است. افغانستان مثل که امتیازات خود را به نحو باید تقسیم بکنه هست و برخ خود تاریخ 30 سال مناقشات بین افغانستان و پاکستان با صراحت بیانگر این اصل هست که بعضن پاکستان به خاطر جلب حمایت های بین المللی به خصوص حمایت های اقتصادی با استفاده از تکتیک های لازمی که داره در ایجاد برخی آلات یک نوع تشنج در منطقه امتیازات جامعه بین المللی را به خود جلب میکنه. به نظر ما دیگه نقش حاکمیت افغانستان و نظام افغانستان باید با صراحت خود را برجسته بسازه و نشان بده که افغانستان قربانی اصلی جنگ هاست و نباید امتیازات را که مردم افغانستان قربانی از شدند کشورهای منطقه به دست بیاره.
ملک ستیز، تحلیلگر مسائل سیاسی، با رادیو آزادی صحبت میکرد. از چنده به این سو دیده میشود که مقامات پاکستانی میخوان به نحو با ایجاد نگرانی کمک‌های غرب به خصوص ایالات متحده آمریکا را جلب کنند. اما به گفته ای تحلیلگران سیاسی، افغانستان باید نقش خود را در این مورد برجسته سازد، زیرا این کشور قربانی اصلی جنگ ها بوده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
ساعت 11:18 دقیقه به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.6 اف ام 100.5 میشنوید. برخی مناطق ولایت بدخشان با تهدیدهای قحطی روبرو شدند. یک هیئت پارلمانی که مصروف دیدار از ولسوالی‌های آسیب دیده ناشی از سیلاب‌های اخیر در ولایت بدخشان است، گفت که باشندگان 15 قریه در دره شیوه با هیچ گونه مواد غذایی دسترسی نداشته و از علف استفاده می کنند. خبرنگار رادیو آزادی از ولایت بدخشان گزارش می دهد.
فضل عظیم مجددی، نماینده مردم بدخشان در ولسی جرگه که در رأس یک هیئت پارلمانی از ولسوالی های مختلف در این ولایت بازدید می نمود، بر رادیو آزادی گفت که شیوه یکی از مناطق دور افتاده و سبل عبور در ولسوالی ارغنشای ولایت بدخشان است. با گفته وی راه های مواصلاتی آن عمدتاً از برفه های سنگین پوشیده می باشد. آقای مجددی که با دو بال هلیکوپتر از قریه های مختلف در شیوه بازدید کرد، می گوید که وضعیت زندگی ساکنان 15 قریه در این دره نگران کننده است. رئیس هیئت پارلمانی همچنان تأیید نمود که بیش از 12,000 تن از ساکنان این دره در حال حاضر به عوض مواد غذایی از علوفه انسانی استفاده می نمایند. آقای مجددی همچنان هشدار داد که استفاده از علف اکثریت اطفال را در این منطقه به فقر تغذیه و اصالات جدی روبرو ساخته است و وی به ادامه صحبتهایش اضافه کرد.
امیال او مردم علف میخورن، یعنی مواد غذایی گندم هیچ چیز در اختیار ندارن، مواشیشان در سردی زمستان از بین رفته، راههایشان مسدود است، در اوجا دوا و دکتر وجود نداره. اگر به این مردم کمک نشه، گفتم میتونم که یک فاجعه انسانی و یک فاجعه بزرگی فعلا دامنگیر مردم بدخشان است.
شاهدان عینی ظاهرا نسبت به تهدید قطعی در دره شوه ابراز نگرانی نموده میگویند که هرگاه کمک های به موقع غذایی ادویه مورد نیاز با تیمای سیهی سیار به قریه مختلف در دره شوه فرستاده نشود ممکن است که یک فاجعه انسانی را در پی خواهد داشت، فاجعه که قربانی آن را بیشتر اطفال زیر سنین تا 10 سال در بر خواهد گرفت.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین و حالا نگاهی داریم به روزنامه های امروز چاپ کابل. همکارم روزنامه های امروز پایتخت را مرور کرده است.
روزنامه ویسا با اشاره به دیدار هول بروک از پاکستان در مطلب به نقل از این دیپلمات بلند پایه نوشته است که امریکا در تلاش یافتن حامیان مالی طالبان است. مطلب دیگر روزنامه نیز در مورد حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان نوشته شده و مقاله نویس گفته است که آمریکا به زودی قصد خروج از افغانستان را ندارد. روزنامه در سر مقاله شماره امروز خود به مسئله تجهیز و آموزش نیروهای افغان توجه کرده و نوشته است که بهترین راه برای خروج نیروهای بین المللی از افغانستان زمان است که قوای افغان تجهیز شده باشد. روزنامه دولتی انیس نیز به موضوع سفر فرستاده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان توجه کرده و به نقل از وی نوشته است که هندوستان نقش برجسته و مشروعی در تامین ثبات در منطقه داشته می تواند. مطلب دیگر روزنامه در مورد وضعیت گداها در کابل نوشته شده است. نویسنده گفته است که گداها به اساس پلانی که وجود داشت تا هنوز جمع‌آوری نشدند. سرمقاله روزنامه هم به موضوع برگزاری انتخابات و امنیت در جریان انتخابات اختصاص یافته است. روزنامه انگلیسی زبان افغانستان تایمز در مقاله اصلی شماره امروز خود به مسئله روابط دیپلماتیکی افغانستان با جهان توجه کرده و نوشته است که داشتن این روابط با تلاش‌های تازه دیپلماتیکی از موفقیت‌های بزرگ این کشور است. اما در این حال روزنامه از وزارت خارجه افغانستان انتقاد کرده است که از نفوذ و صلاحیت‌های خود به خاطر دفاع از حقوق افغان‌های مهاجر در خارج از این کشور استفاده نکرده است. روزنامه آرمان ملی در مطلب مفصل زندگی زنان افغان را به بررسی گرفته و با اشاره به سالهای حاکمیت طالبان مسلح در افغانستان نوشته است که تا هنوز هم نقش زنان در این کشور ضعیف است. مطلب دیگر روزنامه در مورد وضعیت هوای کابل است و مقاله نویس گفته است که در مورد هوای آلوده کابل باید اندیشه کرد. روزنامه اراده در مطلب نوشته است که انتخابات فرا می‌رسد اما تاکنون قانون انتخابات بدون تصویب باقی مانده است. مقاله نویس با لحن انتقادی گفته است که عدم تصویب قانون انتخابات مشکل بزرگی را به وجود می آورد. روزنامه سرمقاله شماره امروز خود را به موضوع تامین امنیت پایتخت و شیوه های جلوگیری از نفوذ طالبان اختصاص داده و در آن گفته است که برنامه های تازه به طور مشترک به وسیله نیروهای افغان و بین المللی عملی می شود. روزنامه های دولتی هیواد و اسلام نیز برخی مطالب تحلیلی را به نشر رساندند. هیواد به مشکل عدم استفاده درست از کمک های بین المللی توجه کرده و نوشته است که میلیاردها کمک داده شده به افغانستان دوباره به وسیله مؤسسات بین المللی در خارج به مصرف می رسد. اما اسلام گفته است که موضوع ازدیاد حاصلات گندم باعث دلگرمی و خوشی مردم شده است و روزنامه 8 صبح نیز به سفر هول بروک به پاکستان و گفتگوهای وی با مقامات آن کشور توجه کرده و به نقل از وی نوشته است که تا هنوز هم کشورهای خلیج فارس سالانه 300 میلیون دلار به طالبان کمک میکنند. روزنامه سر مقاله شماره امروز خود را به مسئله گسترش فقر در کشور و بی‌پروایی مقامات مسئول اختصاص داده و نوشته است که هر کسی در تلاش است تا به خود پولی به دست آورد و جایگاه بسازد. روزنامه مطلب هم در مورد محدودیت‌های آموزشی برای جوانان افغان در ایران به نشر رسانده و در این مورد از ایران به شدت انتقاد کرده است.
و در مطبوعات معتبر غرب نیز مطالب درباره افغانستان به چشم می‌خورند. غفور متین روزنامه‌های نیویورک تایمز و گاردین را مرور کرده است.
روزنامه نیویورک تایمز چاپ آمریکا در شماره اخیر خود زیر عنوان پلان برای مزدود ساختن منابع تنبیل طالب‌ها مقاله نوشته و در آغاز این مقاله می‌نویسد. ریچارد هولبروک نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان می‌گوید تلاش‌های جدی‌تر برای انداخته شده تا منابع تمویل طالب‌ها شناسایی شود. در این ارتباط توجه خاص به اشخاص انفرادی و مؤسسات خصوصی معطوف خواهد گشت. به گفته هولبروک کشورهای خلیج که نسبت به مواد مخدر یک منبع مهم تمویل برای طالب‌ها می باشد نیز شامل این لست است. به گفته مقامات آمریکایی پولی را که طالب‌ها از کشورهای خلیج به دست می آورند سالانه به 300 میلیون دلار می رسد. هولبروک گفت در گذشته این احساس موجود بود که قاچاق مواد مخدر یگانه منبع تمویل طالب‌ها می باشد. در حالی که قاچاق مواد مخدر صرف نصف منابع تمویل طالب‌ها را تشکیل می‌دهد. روزنامه می‌افزاید از 11 سپتامبر به بعد تشخیص منابع تمویل طالبها یکی از اهداف محوری ایالات متحده آمریکا در جنگ علیه شورشان طالب در افغانستان و تندروان اسلامی در پاکستان می باشد. اما موفقیت مقامات آمریکایی در این مورد محدود بوده است. روزنامه نیویورک تایم در اخیر این بخش از مقالش به نقل از هولبروک می نویسد: ما می خواهیم به این موضوع توجه کنیم که این پولها واقعا از کجا به دست می آید. من یک عضو وزارت خزائن آمریکا را در ظرف 2 هفته دیگر به تیم کاری خود اضافه خواهم کرد تا توجه در این ساحه بیشتر و جدی‌تر شده باشد. روزنامه دیگر گاردین چاپ انگلستان در شماره 6 ماه جون خود در ارتباط قاچاق انسان توسط یک شبکه جنایتکار افغان مقاله نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد: رهبران یک شبکه جنایتکار افغان که صدها هموطن خود را به کشورهای اروپایی قاچاق کردند دستگیر و به حبس بین 7 تا 12 سال محکوم شدند. روزنامه می نویسد: پلیس انگلستان یکی از پرمنفعت‌ترین شبکه قاچاق را در انگلستان کشف نمود. این شبکه از طرف عبدالحمید سخیزاده 32 ساله، برادرش احمد شاه سخیزاده 23 ساله و عبدالوکیل نیازی 35 ساله به پیش برده می شد. بنوشته روزنامه، این گروه 230 نفر را به صورت غیر قانونی به کشورهای اروپایی انتقال دادند و از مدت 3 سال به این طرف در انگلستان فعالیت داشتند.
مقامات وزارت معارف افغانستان میگویند که تعهد کمک‌های بیشتر ایران را به هدف تقویت روند معارف در کشور دریافت کردند. جمهوری اسلامی ایران وعده کرده است که برنامه‌های بیشتر را به هدف آموزش استادان مکاتب افغانستان عملی می‌سازد. معین وزارت آموزش و پرورش ایران به روز شنبه در کابل در مراسم آغاز دوره آموزشی برای 150 تن از استادان مکاتب در کابل گفت که آنان به کمک‌های خود به افغانستان همچنان ادامه می‌دهند. خبرنگار رادیو آزادی با جزئیات بیشتر در این مورد از کابل.
وزیر معارف افغانستان در مراسم آغاز یک دوره آموزشی برای استادان مکاتب کابل و برخی از ولایات این کشور گفت که برنامه‌های زیادی به هدف تقویت امور معارف و همچنان بلند بردن ظرفیت استادان روی دست است که یکی پی دیگر عملی خواهد شد. دکتر غلام فاروق وردک وزیر معارف افغانستان که به روز شنبه یک جا با معین وزارت آموزش و پرورش ایران در کابل صحبت می کرد گفت بخشی از این برنامه ها به همکاری جمهوری اسلامی ایران عملی می شود تا آرام آرام همه استادان مکاتب مرکز و ولایات بتوانند شیوه های جدید تدریس را بیاموزند.
امروز همه ما و شما شاهد برداشتن یک قدم دیگر در این راستا هستیم، یعنی شاهد افتتاح دوری دوم بهبود ظرفیت کاری و مسلکی معلمین گرامی وطن خود هستیم. از حکومت و مردم برادر و دوست جمهوری اسلامی ایران صمیمانه تشکر میکنم که در این راستا با ما همکاری میکنند. کیفیت معارف مستقیما متناسب است با ظرفیت معلم و با رفاه و آسایش و آرامی مردم کشور ما.
پیش از این نیز در یک دوره آموزشی که با کمک ایران در کابل راه اندازی شده بود، حدود 170 تن از استادان اشتراک کرده بودند. دکتر محمدیان معین وزارت آموزش و پرورش ایران که برای دیدار با مقامات افغان به کابل آمده است، گفت آنان حدود 30 میلیون دلار آمریکایی را به هدف کمک به نهادهای مختلف معارف در افغانستان اختصاص دادند که از آن در آموزش استادان افغان هم در داخل افغانستان و هم در ایران استفاده می شود.
از سال 1380 به بعد جمهوری اسلامی ایران تنها در حوزه مسائل آموزشی و فرهنگی و معارف نزدیک 30 میلیون دلار هزینه کرده است. امسال هم موفق خواهیم بود انشاءالله حدود 150 نفر از معلمان و تربیت معلم را در این مرکز برگزار کنیم و تعداد 8 نفر از اساتید ایرانی در نیم ترم اول و 7 نفر انشاءالله در نیم ترم دوم در خدمت عزیزان است.
با آنکه مقامات وزارت معارف افغانستان از ادامه کمک‌های ایران به معارف این کشور ابراز خرسندی می‌کنند، اما انتقاداتی نیز وجود دارد که ایران می خواهد با رایج ساختن شیوه های تدریس خود در سیستم معارف افغانستان نفوذ کرده و برنامه های مورد نظر خود را در این کشور عملی سازد. اما مقامات وزارت معارف افغانستان می گویند که نصاب تعلیمی افغانستان با وسیله خود افغان ها ساخته شده و آنان به هیچ کشوری اجازه نمی دهند که این نصاب را تغییر داده و برنامه های خود را عملی کنند.
از برخی پیشرفت‌ها در عرصه معارف افغانستان شنیدید. ساعت 11:30 به وقت کابل است و حالا قادر حبیب با سرخط خبرها با شماست.
نیروهای ائتلاف میگویند عملیات مشترک نظامی در ولسوالی شهید حساس اورزگان همچنان ادامه دارد. عده‌ای از معلمین در ولایت کاپیسا هشدار میدن در صورتی که حکومت معاشات آنان را توزیع نکند آنان از تدریس در مکاتب خودداری خواهند کرد. مقامات ولایت نیمروز از کشته شدن 3 محافظ یک شرکت امنیتی خصوصی در مسیر راه نیمروز فرا خبر دادند. رونده توزیع گندم برای حدود 2000 خانواده بی‌بضاعت در ولسوالی کنگ ولایت نیمروز آغاز گردید. در نتیجه یک حمله انتحاری در شهر اسلام آباد پایتخت پاکستان 2 پلیس کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. رسانه‌های ایرانی گزارش می‌دهند که صدها فیلمساز و هنرپیشه ایرانی در انتخابات هفته آینده در برابر محمود احمدی نژاد تونرو از میرحسین موسوی میانه‌رو حمایت می‌کنند. مراکز رای‌دهی برای انتخابات پارلمانی لبنان گشایش یافته است. بر اساس گزارش‌ها نیروهای هوایی برزیل برای اولین بار اجساد مسافرین و پارچه‌های از طیاره شرکت هوایی فرانسه را به دست آوردند که روز دوشنبه در اقیانوس اطلس سقوط کرده است. و در اثر حریق در یک مرکز مراقبت اطفال دیروز در شمال مکزیکو حداقل 35 طفل زیر سن 2 سال کشته و تعداد زیادی هم زخمی شدند.
سرخط خبرها را شنیدید و حالا برنامه در امتداد لحظه ها را آماده نشر داریم که سپس مقیم نایب در برنامه روستای من خانه من با شماست و شما با رادیو آزادی باشید.
در امتداد لحظه ها برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی ته دنیا پیدا نمیشه.
I really like Afghan food.
کاو کسری بسیار خوب داره.
پادوی کابل است مراد خانی.
آهنگ شو کجا؟
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام شنوندگان گرامی. امید است لحظات زندگی را با خوشی بگذرانید. برنامه این هفته در امتداد لحظه ها را به مطلب معلوماتی در مورد بالاحصار غزنی اختصاص داده ایم. با ما باشید. در قدیم ساختن بالاحصار در هر شهر بزرگ یک امر ضروری بود. در افغانستان بالاحصارهای زیاد ساخته شده که قدامت تاریخی برخی از آنها خیلی زیاد است و تا به امروز هم بقایای از آنها بجا مانده است. در این برنامه درباره بالاحصار غزنی معلومات را گرد آورده ایم که توسط میرویس امینی پیشکش می شود.
بالاحصار شهر غزنی که تاریخ دقیق ساختن آن معلوم نیست، در واقع معرف پیشینه تاریخی آن ولایت می باشد. به گمان اغلب این بالاحصار در زمان سلطنت غزنویان ساخته شده است. پوهان استاد رازقی نریوال نویسنده افغان در مورد سابقه تاریخی بالاحصار غزنی می گوید.
با اعتبار تاریخچه بالاحصار غزنی اگر بگویم، با وجودی که غزنی پایتخت اراکوزیا و از این طریقه بیشتر بود، مگر رونقی که غزنی در تاریخ پیدا کرده بعد از بادشاهی رسیدن سبکتگین هستند. بنان ما گفته میدانیم که از نگاه سیاسی، از نگاه ساقوجشی، از نگاه محاربوی بالاحصار توسط غزنوی ها جور شده در یک تپا هستند. کی تپا بنام شابهار غزنی میگه، این تپا بنام تپه نگار خانم یاد میکنه و سردار تپا هم یاد میکنه. اولین بالاحصار که بالاحصار اورتاکان است قبل میلاد، این از 330 قبل میلاد سکندر مقدونی والا افغانستان تهاجم اجرا میکرد، این بالاحصار موجود بود.
مشخصات بالاحصارها عموماً یکی است، اما بالاحصارها با قلعه های جنگی تفاوت های دارد. آقای نریوال درباره تفاوت های بالاحصار با قلعه جنگی میگوید.
وقتی که ما از بالاحصار یادآور میشیم، در پالوی اونا مفاهیمی که به ارتباط قلعه های استحکامی استن یا تاسیسات استحکامی استن، در او جمله قلعه های جنگی هم یک بالاحصار افاده میکنه و ضمناً یک بالاحصار شار سابقه استحکامی را هم افاده میکنه. چنانچه علمی مشخصات در خود در بالاحصار کابل موجود هستند و این مشخصات در بالاحصار غزنی هم مشخص هستند. البته هر بالاحصاری که میبینم، هر قلعه جنگی که میبینم، این تابع چی محیط هستند. مثلا اگر در تپه‌های بلند خاکی جور شده باشند و اگر در تپه‌های سنگی بلند جور باشه، اونا معمولا افاده بالاحصار میکنن. اگر در بالای تپه‌ها جور نشده باشه، اعمار نگدیده باشه و بالای سطح اموار باشه، اونا را به نام قلعه جنگی ما افاده میکنم. بنابراین بالاحصار و قلعه جنگی تابع عناصری هستند که مثلا موقعیت جغرافیایی را افاده میکنم.
بالاحصار غزنی دارای برج‌ها و تیرکش‌های زیادی بود که بعضی از برج‌ها را به نام شاه برج می‌نامیدند و این بالاحصار سه دروازه مشهور داشت. محمد آصف باشنده ولایت غزنی در مورد موقعیت بالاحصار غزنی معلومات می‌دهد.
بالاحصار غزنی در داخل شهر غزنی تقریبا به طرف شمال شهر غزنی موقعیت دارند، بالای یک تپه مرتفع تقریبا، و این تپه قلعه احاطه کرده و که داخل از این قلعه چندین برج است که از مشهورترین از این برج‌ها یکی برج است به نام بالابین. گفته میشه که در برج بالابین در دوره سلطان محمود غزنوی جای بوده بر وزیرا و یا درباریای خود سلطان. خود بالاحصار غزنی را یک قلعه مستحکم احتوا کرده که چهار دروازه مشهور داره. یک دروازه‌ش است به نام دروازه بازار یا دروازه میری، دروازه سنایس و دروازه کابل، و دروازه دیگه‌ش هم به نام دروازه کینیک یا دروازه حکیم سنایی.
این بالاحصار که در زمان غزنویان مرکز نظامی شهر بود، از آن به منظور نگهداری سلاح و آلات جنگی نیز استفاده می‌شد. بالاحصار غزنی بالای یک تپه ساخته شده و گفته می شود که در قسمت زیرین آن انبارخانه های اسلحه و مواد خوراکه را جا می دادند. آقای نریوال در مورد ساختمان این بالاحصار می گوید.
بالاحصار غزنی اونا در ذات خود متاسفانه ربز نداره. اونا حصار داره، بارود داره، خندق داره، شابرجا داره که شابرجایش ما برجای کلان میگیم، به قسم نیم دایروی هستند و در 15 الی 25 متر مسافه داره. برجای خور خور دم هستند که برای ترسد و انداخت هستند. تیرکشا هم داره و خودش ارک هم داره و در وقت سلطان مسعود اینجا یک قصر شاهی دیگه هم جور شده. هم سبک ساختمانیش تماما به یک قسم. این سبک معمولا از خوارزم آمده و این سبکه از ایران هم آمده و از خود سبکای داخلی ما به ارتباط صنعتهای معماری خود محیط ما هم از او استفاده شده.
گفته می شود قبل از سلطنت غزنویان بر این تپه قلعه بزرگی وجود داشت که از آن به خاطر امنیت شاهراه کندهار استفاده می کردند. دور دور بالاحصار بازارهای جداگانه و سرپوشیده ساخته شده بود که بازار مسگری، بازار بزازی و بازار پوستیندوزی آن شهرت داشت. در بالاحصار غزنی واقعات زیادی تاریخی رخ داده است که از جمله واقعه زن قهرمان به نام زیبا را که در زمان جنگ با انگلیس ها کشته شد می توان یاد کرد. عبدالباقی هیلمن غزنوی نویسنده افغان در مورد این واقعه تاریخی معلومات می دهد.
در زمانی که انگلیس ها از قندهار به طرف غزنی می آمدند، به اثر خیانت یکی از سردارا که فعلا نامش فراموش می شده، قلعه شکست می خوره و انگلیس ها داخل شهر میشن. زن قهرمان به نام زیبا که او شوهرش یک مرد پیندوزی بوده، قهرمان توپچی بوده، در پشت توپ خود او شهید میشه و این خانمش بایی که بادستای پرهنا در شب سوم عروسی خود او جمعه، یعنی مقابل قوای متجاوز انگلیس به مجاهدت میپردازه که به اثر خیانت امو یکی از سردارا که ما گفتم قلعه سقوط میکنه و خانم زیبا اسیر میشه. خانم جنرال سیل وقتی که در زندان میره ایرا میگه که زیبا رو میگه بیاد بام بالا شویم که منظره شهر تماشا بکنیم. زیبا زن آزاده و دختر آزاده غزنی با مهمت افغانی و شهامت اسلامی تحمل غزنه و خود در اسارت نمیبینه و از بام خود میندازه و به شهادت میرسه و ای هم باعث ملال دوم در تاریخ افغانستان نام خلاصه میگه. مرکز قوتهای نظامی و دفاعی غزنی هم وقت بالای سار غزنی.
آقای نریوال درباره احداث این بالای سار میگوید:
ای بالای سار غزنی زمانی که رای ابریشم در افغانستان کشف میشه، توجه تمام جهانیان به ارتباط اهمیت سوکولوژیکی و ژئوپلیتیک افغانستان و به ارتباط از این که نام مادی و معنوی دیجا سرشار وجود داره، آب و هوای بسیار خوب داره، توجه تمام جهان کشایان به ایجا توجه میشه. بنابراین نه تنها نقطه تلاقی مدنیت ها و فرهنگ های متنوی قرار دارد، بلکه محل تصادمات تمام قوت هایی که موجود هستن اونجا وجود دارد. با مو خاطر خودی باشندگان این سرزمین، چی به نام باختر اگر میگیم، چی به نام خراسان میگیم، چی به نام آریایی ها میگیم، بنان در مقابل اینمی تهاجمات خارجی که زیادتر آن از طرف شمال میامدن، آن طرف عمو میامدن و احداث بالای سرها دست زدن.
بالای سر غزنی از سنگ و گل پخته ساخته شده بود. امان الله یک تن از باشندگان ولایت غزنی در مورد استحکام این بالای سر میگوید:
شکل عمار بالای سر غزنی طوری بوده که دیوارهای بسیار زخیمی داشت، سنگ و چوب و گل بسیار همینطور پخته شده که توسط البته اسب ها را چی میکردن پخته میکردن، یعنی که سخت‌تر بیاین، و در او اکثر سنگ های بزرگ هم به کار برده شده که او توسط فیله ها و اسب ها انتقال داده می شد و منجا آورده می شد و بعدم در همی دیوار ازشان استفاده صورت می گرفتن.
دور دور بالاحصار غزنی خندق های پر از آب موجود بود تا دشمن از آن عبور کرده نتواند. امروزه مردم این خندق ها را تصاحب کرده و در آن خانه و باغ های بنا کردند. نور محمد فیضی اسفندی نویسنده افغان در مورد خندق هایی که در اطراف بالاحصار غزنی وجود داشته می گوید:
اطراف بالای سار شهر کونه غزنی به حیث یک دژ دفاعی ساخته شده و در اطراف شهر خندقهای بوده. تا این سالا هم خندقها تا برج بالابین به اصطلاح یا برج فرنگی میفتن وجود داشت و از او تا به در دروازه صنایع سبه از این خندقها مردم استفاده کرد برای زمین زراعتی، اما آثار خندقها امکان داره که تا به حال هم در غزنی موجود باشه.
بالاحصار غزنی نقطه حاکم شهر غزنی بود و تاریخ جنگ‌هایی که در آن شهر اتفاق افتاده نشان می‌دهد که شدیدترین مقاومت که در مقابل حملات دشمنان صورت گرفته در همین بالاحصار بوده است. رقابتی که بین سلاطین غزنوی و غوری وجود داشت سبب جنگ‌های شدید بین آنها گردید. شهر غزنی که در زمان سلطنت غزنویان یکی از شهرهای مهم منطقه محسوب می‌شد و بالاحصار در آن حکم نگین را داشت، بعد از آن جنگ‌ها به مخروبه مبدل گشت. بالاحصار غزنی در طول عمرش چندین بار ویران و دوباره بازسازی شد. امروز هم باقی مانده بالاحصار غزنی بر تپه در آن ولایت وجود دارد. آقای هیلمن غزنوی در مورد وضعیت فعلی بالاحصار میگوید:
بالاحصار موجود غزنی که در 20-30 سال پیش که ما دیده بودیمش یک قشله عسکری بود، حال خالی است، در حالت ویران شدن است. مردم در حدود 14 مسجد کلان دهی بود، اقوام مختلف غزنی در داخل همین شهر با یک صمیمیت زندگی میکردن. دیگه حال او نه قشله عسکری است و نه هم کس دیش بود و باش داره و در حالت همین حوادث طبیعی روز به روز خراب کده میره او را. امیدوار هستیم که توجه شوه و به سرنوشت شیرپور که یکی از قلعه تاریخی بود به او سرنوشت دوچار نشه که زورمندا دایش بایی که خانه دارن باز خانه نسازن.
در نزدیکی بالاحصار غزنی زیارت هم وجود دارد که تعداد از مردم به آنجا می روند و زیارت می کنند و در پهلو قسمت از مخروبه های بجا مانده بالاحصار غزنی را نیز تماشا می نمایند.
شنوندگان ارجمند، این بود برنامه کنونی در امتداد لحظه ها که تقدیم شد. من مهریه انوری تهیه کننده برنامه منتظر نظریات و پیشنهادهای سالم شما در بهبود برنامه هستم. آدرس ما را به خاطر داشته باشید: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. و آدرس پستی ما در پاکستان، صندوق پستی 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. سعادتمند باشید. Thank you. روستای من، خانه من. برنامه خاص از رادیو آزادی.
با عرض سلام و روز بخیر، مقیم نایب هستم. از برنامه روستای من، خانه من شما را خوش آمدید میگویم. این لحظات را با ما باشید، همراه با محمد ناصر، باشنده قریه کمپیرک ولایت بلخ، یک جا در میان مزارع گندم و جو که گویی مخمل سبز را بر روی زمین پهن کرده باشند، به سمت جنوب شهر مزار شریف می رویم. هنوز بیشتر از 12 کیلومتر را نپیموده به روستایی می رسیم که این باشنده آن را چون جانش دوست دارد و وقت قریهش کمپیرک را معرفی می کرد خیلی به آن می بالید.
این قریه کمپیرک که شما می بینید نزدیک در تقریبا 12 کیلومتر شهر مزار شریف، البته در جنوب شهر موقع دارد. این هموار هستن، در اینجا کو یا تپه چیزی نیستن. امیل از اکی ما شما استاد هستیم، در شمال قریه ما این منطقه را چمن است به نام جوی شارک یاد میکنن. بسیار تفریحگاه خوب هستن، جوانا در اینجا توپ بازی میکنن، فوتبال میکنن، توپ دنده میکنن. در بین قریه رواج هستن ایره میکنن جوانا. قریه ما زیارت وجود دارن، یک زیارت به نام ملک و شهید میگن در حساب شمال خریه ماستن، یک زیارت دیگه به نام گزمزاری میگن در حساب شرق خریه ماستن. در اینجا زیارت ها وجود دارن. امیل از شما میبینن که این گندم که تقریبا برابر قدیم هستن، نام خدا بسیار گندم خوب هستن و ریسفیده این منطقه میگن. تا 60 سالی که گذشته تو یک حاصل قریه نداده.
ناصر با هر لحظه ای که به قریه نزدیک میشد هیجانی میگردید و با خود در گیردار بود که از کجا آغاز کند. زمانی که مزارع سبز و نوده های جو و گندم قریهش را دید گفت:
پیدار عمومی قریه ما که هستن، البته گندم هستن، جو هستن، زیره هستن، نخود هستن، همه چیزها رو میکنن. ریسفیده یه منطقه میگن تا 60 سالی که گذشته تو یک حاصل قریه ندادم. میواجد قریه ما به همه بادام هست و میوه سردرختی هستن دیگر، به اندازه هستن که صادر نمیتونن، در شار در خود قریه میشه.
میگوین در این قریه که تقریبا 1.5 تا 2000 نفر در 200 تا 300 خانواده زندگی می کنند، به کار زراعت و مالداری و شماره هم به باغداری می پردازند. در فصول مختلف سال در زمین های هموار این منطقه کشت آبی و للمی صورت می گیرد. در این مناطق پالیزهای آبی و للمی خربوزه و تربوز و اراضی که آب روان دارند شالی و پنبه کشت می گردند و اما حاصلات هان اندکن و مردم محصولات مازاد زراعتیشان را به شهر مزار شریف می فروشند و از عاید آن سایر احتیاجاتشان را رفع می کنند. اما مالداری در روستای کمپیرک مربوط مزار شریف سابقه دیری ندارد و مردم در این قریه به تربیه حیوانات می پردازند و در کنار تربیه چندین حیوان دیگر تربیه گوسفند قرقال در اینجا بیشتر رواج دارد. قرقل که یکی از اقلام مهم تجارتی افغانستان به شمار می رود، آب و هوای صفات شمال کشور برای تربیه این گوسفند خیلی مساعد است. اما خشکسالی های اخیر تربیه این حیوان را صدمه زده و بر نرخ پوست آن نیز تاثیر منفی وارد نموده است.
متاسف باید بگویم که پست قرقل ده چند سالی که است اصلا قیمت خود حدس داده قیمت نداره و یک ضربه بسیار بزرگ برای مالدارای قریم است. این سال خود نامخدا علف خوب هستن، یک گوسفند میتونه که برای خود برسانه، اما در گذشته های ده سالی که خوش سالی باشه اگر برار ما به خاطر پستش نکوشیم نمیشه که مادر از ایره برسانه، اصلا ده شیر نمیتونه رسانده ایره، به خاطر میکوشن که اگر پست قلیمت داشته باشن باز به خاطر از اینکه پستش قیمتش خوب است برای کد میتونه مالدارا ایره میکوشه. این سال باز فضل خدا علف خوب هستن، اصلا مالدارا گوسفند قرقل نکوشن.
میگوین سال گذشته به خصوص سال خوب برای تربیه گوسفند قرقل نبود، زیرا علف در دشت خشکید و برگ در درخت، مال در دشت سیر نمیشد و رمداران نمیتوانستند علوفه کافی جمع‌آوری کنند. بدین ترتیب مردم گوسفندانشان را فروخته و یا مجبور شدند به خاطر به دست آوردن پول اندک برههای قرقل را کشته از پوست آنها استفاده کنند. و اینکه در بازار از ارزش پوست قرقل کاسته شد باز هم ضربه دیگری بود به پیکر اقتصاد لرزان این مردم. اما هیچ مرجع و مسئول آنها را کمک نکرد. امسال که سال خوب است، مردم روستای کمپیرک دوباره به خرید گوسفندانشان آغاز کرد. ما وقتی از شهر مزار شریف به سوی روستای کمپیرک حرکت می کردیم از شمال به این قریه داخل شدیم، اما روستای کمپیرک از شرق به شهرک ترکمنها، از جنوب به دهکده و تقل و از غرب به روستای ارغون متصل می شد. در حالی که در روستای کمپیرک بلخ مردم از اقوام مختلف از تاجیک و پشتون گرفته تا ازبک و عرب زندگی می کنند، اما می گویند اما این مردم اولاده یک خانواده، یعنی اولاده بی بی کمپیرکن.
در سالای گذشته در اینجا یک بیوزن بنام امی قریه که مسما شده بنام امی بیوزن در اینجا آمدن که تا اولادهشان زندگی میکردن، با در اینجا یک باغ بسیار خوب داشتن، زندگی بسیار خوب داشتن، از سالای متمادی بسیار سابقی که ماندن بنام امو ماندن، بمیدارن قومی امی هستن و اصلا نواسه و کواسه و کونی کاسه و امتو بمیزن. در خریم ملت ها وجود دارن، برادرای تاجیکی ما هستن، پشتونی ما هستن، ازبک هستن، عرب هستن، کلگی برادروار با هم زندگی میکنیم، بسیار یک از دیگه خوش هستیم فضل خدا. در بین ما اصلا کس نمیگن که کی هستی، ما کی هستم، با پشتون، ازبک، تاجیک، عرب اصلا نیست، کلگی در غم و شادی خود با هم یک جای دیگه با هم یک دیگر زیاد رسیدگی میکنیم، در غمشان خود غمگین میدونیم و در شادیشان خود شاد. پشتون برای تاجیک، تاجیک برای ازبک، ازبک برای عرب اصلا نگاه نیستن.
بله، در حقیقت باید همین گونه باشد. افغانستان وطن مشترک ماست. غم و شادی هر ملیت غم و شادی ملیت دیگر است. ما نمیتوانیم که در مشکل یک دیگر آرام زیست کنیم. مشکل ما مشکل هم است و مشکل همه مشکل ماست. عید، نوروز، برات، عروسی و سوگواری و غم همه مشترکند. اگر احتمالاً مردم دهکده کمپیرک مزار شریف از هم خفت و بر یک دیگر قهر باشند، بر رسم گذشتگانشان پس از نماز هر عید هم دیگر خود را در آغوش گرفته با هم دوباره دوستی را آغاز می کنند. اما ناصر این باشنده قریه کمپیرک برخی رسم رواج ها از جمله قلین و یا تعیین اقمار را در پیوند عروسی در قریه کمپیرک انتقاد می کند.
بسیار به تاسف باید بگم که در مناطق پشتون نشین یا در مناطق همین ده نشین روسا نشین ها بسیار زیاد بلند هستن، بعضی مردم نمیتونه که برای بچه های خود زن بگیرن، به همین سبب هستن که بعضی جوان های ما تری سفید شدن تا بالای سایب زن نیست. در اینجا برای فعلا هم گپ پدر و مادر هستن، زمانی که پدر و مادر میخواه برای بچه خود زن بگیرن باز تصمیم میگیرن که کجا باید برن، خانه کی باید برن، در اونجا میرن، بعد از توافقشان دختر مورد نظرشان رو برای بچه خود میگیره. ولی متاسف هستم که نظر نظر بچه گرفته نمیشه. نظر مثلا این هستن که باید مشوره بچه گرفته شود، بچه باید خوش باشه، به خاطر از اینکه یک زندگی عمری شان هستن، با هر کسی که مورد نظرش هست با اونا باید توافق نظر داشته باشن تا باشه که زندگی از اینا خراب نشه.
معلومه شه که شما هم دل خود نامزاد نشید.
نه من به دل خود نامزاد شدم، شکر الحمدلله از ازدواج خود راضی هستم و من هیچ مشکلی در فامیل خود ندارم. من خود من به اصطلاح زن گرفتم، پدر من خدا بیامرزه فوت کرده، در وقتی که ما رسمی میکردیم اونا عیب نبودن. برادر کلان من زندگی خوش دارن، خوشحال دارن، اونا هم به رضایت پدر زن گرفته بودن، در وقت پدر من عیب بود که اونا عروسی کردن.
ناصر از موسفیدان قریه، از بزرگان و از پدران و مادران تقاضا می کند که خرچ عروسی را بلند نبرند، حق مهر را مطابق شریعت اسلام تعیین کنند و رضایت اولادهایشان را در پیوند عروسی در نظر گیرند، زیرا زندگی آینده از اولادهایشان و باید در عروسی و زندگی آینده با آنها موافق گردند.
ده یک انانه که خوش دارم ده خریم ما باید شو ازی با بادش یک خامی قلین باید بیخی کم شوه، حتی که بیخی باید از بین بره تا باشه که جوانای ما بیزن نمانن، همشان زندار شون و هر کدامشان باید به خوشی خودشان زن بگیرن به رضایت خودشان تا باشه که در زندگی آینده از اینا کدام مشکل ایجاد نه.
اما ناصر از ایجاد رقابت های سالم در قریه ایشان صحبت میکند و میگوید خانواده ها در این اواخر پول را که به عنوان قلین از خانواده پسر میگیرن امیان را در تهیه به اصطلاح جزیه دخترش مصرف میکنن، یعنی سامانالات ضروری خانه میخرن، قالین و فرش خانه میخرن و نیازمندی یک خانواده نوعروس شده را تکمیل میکنن. در برخی از موارد این پول کفایت نکرده باقی آن را خانواده های عروس میپردازن. اما مراسم عروسی که در این قریه خیلی باشکوه برگزار میگردد از انتخاب عروس آغاز می شود.
مراسم عروسی زمانی که در اینجا اجرا میشه یک شب پیش از مراسم عروسی در اینجا به نام خیشخوری یک شب است، در اونجا دوستا جمع میشن، همه قریه در اونجا به اصطلاح خانه یک نفر میان، بعد از خوردن نان توی والا برای اهل قریه اهالی قریه میگن که ما صبح توی داریم، در اینجا برای کمک و کار و هر کس در بخش خود وظیفه میگیرن تا که صبح شب توی شروع شون و به او خاطر میمانایی که میان از دور و نزدیک عزتشان بیشتر شون. موسیقی محلی هستن، دول از سرنه هستن، سازای محلی که در شهر مزار شریف یا در اطرافش رایج هستن، اما در قریه ما هم هستن.
اما زمانی که عروس را به خانه داماد می آورند، رسم و رواج وجود دارد که عروس به سادگی وسیله انتقالش را چه دولی باشد و یا هست و یا موتر که در این اواخر رایج شده است ترک نمی کند و از خانواده داماد خواستار تعهدات زیاد می شود. بعدن خسر وی و یا یکی از بزرگان خانواده داماد متحد تقاضای عروس شده عروس را به خانه می آورند. اما چند روز پس از عروسی چی مراسم بجا می شود؟
زمانی که توی ختم می شود عروس به طرف خانه شوهرش می ره، بعد از دو روز یا سه روزی که باز بعد از خوشوی از ایره می گرند در حساب کار، فرض مثال اول می برند در بوجی برنج و باز می برند در بوجی آرد و دست از ایره بسم الله گفته می زنند آهسته آهسته، باز اینا کار زندگی عادی خودش رو می کنه. یک رسم رواج خاص هستن به خاطر از اینکه خیر و برکت در دست عروس باشه، خدم از خدا نکده باشه و مزی به باد بیشتر شوه، همه چیز یک انانه به اصطلاح وطنی و ملی ماست.
همین گونه که شما شنیدید در این قریه اما چیز به وجه درست پیش نمی رود. این قریه مانند هزاران قریه دیگر افغانستان مشکلات زیاد دارد. در روستای کمپیرک صرف یک مکتب فعال است و مشکلات کلینیک صحی، آب آشامیدنی و برق پابرجان. و این مردم توجه مسئولان را در مورد می خواهند. با تشکر از ناصر باشنده قریه کمپیرک و ابراز تشکر از خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بلخ می رسیم.